رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. در شهر فرغانه نشست کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اید به تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور به پایان رسید. بنا به خبری وزارت امور خارجه، هیئت های دو طرف را نخست وزیران هر دو کشور عبدالله عارپوف و قاهر رسولزاده رهبری کردند. در بیانیه رسمی وزارت آمده است دو طرف خط مرز دولتی در منطقه های علاهیده را بررسی کردند و گفتند که به آنها میسر شده است در مدت کوتاه در مسئله تعیین سرحد به پیشرفت های چشمگیر نائل شوند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان که روز 24 فوریه نشر شد، آمده است که در جریان مذاکرات سرمحصول رهبران هیئت ها به سطح همکاری های فعلی و رشد مناسبات تاجیکستان و ازبکستان بهای بلند دادند. بیشتر از 90% سرحد 1300 کیلومتری بین تاجیکستان و ازبکستان تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتری دیگر مانده است که دو طرف باید سری آن به موافقه برسند. روز 25 فوریه در چند شهری روسیه برای گرامی داشت خاطره بوریس نمتسوف، معاون سابق نخست وزیر و از منتقدان کرمل، راهپیمایی ها برگزار شد. در سومین سالگرد قتل بوریس نمتسوف، صدها نفر در مسکو، سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه راهپیمایی کردند. بوریس نمتسوف، یکی از منتقدان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را روز 27 فوریه سال 2015 در روی یک پل و در نزدیکی کاخ کرمل با ضربه تیر توفنگ کشتند. ماه ایولی سال 2017 دادگاه شهر مسکو 5 ساکن چچنستان روسیه را با گناه قتل بوریس نمتسوف به سالهای طولانی زندان محکوم کرد، اما خویشاوندان و هم عقیده های بوریس نمتسوف میگویند سوی قصد به جان او را از بالا امر دادند. ایران گفت حمله به تروریستان در کناره های دمشق ادامه می کند، ولی تهران و حکومت سوریه سازش آتش‌بسی اعلان کرده سازمان ملل را در دیگر گوشه های سوریه رعایت خواهند کرد. محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران، روز 25 فوریه بر رسانه های داخلی گفت ایران و سوریه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که روز 24 فوریه صادر شد رعایت می کنند، اما گفته است و پاکاری کناره های دمشق که در دست تروریستان است خارج از قطعنامه است و ادامه خواهد یافت. در چند روز گذشته در عملیات نیروهای دولتی سوریه به ضد آشوبگران در کناره های دمشق صدها نفر کشته شدند. روز 25 فوریه پاپ پیروم ضمن نیایش خواست که جنگ در سوریه قطع شود. برادران و خواهران عزیز، همه این عملی غیر انسانی است. شما نمی توانید به ضد شر با شر بجنگید. جنگ خودش شر است. از این رو از شما صمیمانه خواهش می کنم جنگ را بس کنید که کمک های بشری و دارواری رسانیده شود. مجروحان را، بیماران را بیرون بیارند. از خدا می خواهیم که این کار به تأخیر صورت بگیرد. شاهدان و ناظران میگویند که بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت، مناقشه در کنارهای دمشق در روز 25 فوریه فرو نشسته است. مقامات چخیا یکی از پیشوایان با نفوذ کردهای سوریه را با درخواست حکومت ترکیه دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی ترکیه و تفدم، یک ائتلاف سیاسی کردها، روز 25 فوریه گفتند صالح مسلم، همرئیس حزب واحد دموکراتیک کردها، روز 24 فوریه در شهر پراگ دستگیر شد. مقامات چخیا هنوز مسئله بازداشت صالح مسلم را که شهروند سوریه است شرح ندادند. ائتلاف تفدم میگوید که ترکیه درخواست بازداشت صالح مسلم را صادر کرده است و بازداشت او عملی غیر قانونی است. ترکیه حزب واحد دموکراتیک کردها را که نیروی اساسی سیاسی کردهای سوریه است سازمانی تروریستی می شمارد. بازی های المپیک در شهر پیونگچانگ کره جنوبی به پایان رسید و ورزشکاران روس با پرچم خاص خود در مراسم ختم بازی ها گذر کردند، زیرا کشورشان حق شرکت در بازی را نداشت. توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، روز 25 فوریه رسما از ختم بازی ها خبر داد. در مراسم ختم ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا، یک هیئت بلندپایه از کره شمالی نیز حضور داشتند. روز 25 فوریه کمیته بین المللی المپیک قرار درباره منع شرکت تیم ملی روسیه در بازی های المپیک را به تغییر گذاشت و همین گونه ورزشکاران روس نتوانستند پرچم کشورشان را بردارند. کمیته بین المللی المپیک بعد آن روسیه را از حق شرکت در بازی های المپیک محروم کرد که تحقیق نشان داد ورزشکاران روس در بازی های المپیک سال 2014 در شهر سوچی از داروهای ممنوع نیروافزا واسه استفاده بردند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی و دادستانی تاجیکستان میگویند از محکوم شدن 6 شهروند تاجیکستان در دادگاه حوزه نظامی مسکو با جرم تلاش بمب‌گذاری در یک مسافربری خردی یا مشروطکا از مطبوعات خبر یافتند و از جمله در دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در رابطه با این پرونده به آنها نه در جریان تفتیشات و نه در مرحله سعودی مراجعه نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از سوی دیگر یک دیپلمات تاجیک گفت تجربه تحقیق پرونده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم در روسیه و در برخی کشورهای دیگر معمولا پوشیده از چشم مقامات دخلدار کشورهای صورت میگیرد. ولی فعال حقوق بشر بهرام همرایف که در مسکو سالیان دراز به مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی کمک های حقوقی ارائه میکند، به درستی حکم سود نظامی مسکو در نسبت 6 شهروند تاجیکستان شبهه دارد. دادگاه نظامی مسکو میگوید 4 نفر از این افراد به گناه خود اقرار شده است و 2 نفر دیگر گفتند که گناه ندارند، اما این حامی حقوقی که مرافع را نظارت میکرد میگوید هیچ نفری از عیبدار شمندا گناه را به گردن نگیری و نسبت حکم دادگاه ناراضگی بیان کردند. بهرام همرایف که روز 22 فوریه بی واسطه در مرحله اعلان حکم دادگاه حوزه نظامی مسکو شرکت کرده است، برادی آزادی گفت با سالهای طولانی از 12 تا 18 سال محکوم شدن شهروندان تاجیکستان ناعادلانه بود و دادگاه با نقض مقررات مرافعوی جریان گرفت. بهرام همرایف روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی از شهر مسکو گفت جریان تفتیشات بدون تشخیص سودی صورت گرفت.
Естественно, им голосуют Карагина. И однозначно им ичхрин
شهروندان تاجیکستان سمرالدین نجم الدین 25 ساله، حبیب الله حکمت الله 26 ساله، بهرالدین مومینوف 30 ساله، غلامجان حسنوف 31 ساله، انور یولداشوف 28 ساله و منوچهر لطیپوف 20 ساله ساکن شهر دوشنبه به مهلت از 12 تا 18 سال زندان محکوم شدند. مفتشان همچنین ادعا کردند که عیبدار شونده هوادار گروه تنرب دولت اسلامی بودند و می‌خواستند بعد حمله افتابوس به این گروه همراه شوند. به ادعای مفتشان در سال 2016 عیبدار شونده ها می‌خواستند به یک مسافربر در منطقه لیبرتسی کناره مسکو بمب گذارند. بر اساس حکم دادگاه شهروندان تاجیکستان به 6 ماده کدکس جنایی روسیه از جمله تلاش تشکیل ترور، عضویت در گروه تروریستی و نگهداری مواد ترکنده متهم بودند. بهرام همرایف گفت همه محکوم شده ها را ادوکات های دولتی حمایت می‌کردند و رفتار آنها هم در بیشتر به جانبداری از طرف عیبدار کننده بود. حالا معلوم نیست که تا کجا محکوم شده های ناراضی از بالای حکم دادگاه شکایت میکنند. در همین حال آینی حال بابا نظر و حامی حقوق بشر تاجیکستان میگوید وقتی شهروند کشور در روسیه و یا در هر کشور دیگر قرار دارد، حتما تحت حفاظت مقامات تاجیکستان باید قرار داشته باشد. وقتی شهروندان تاجیکستان با جرم عیبدار کرده میشوند، در روسیه باید سفارتخانه و کنسولگری و دادستانی کل در جریان باشند و از جریان تفتیشات با خبر باشند تا کجا شهروند تاجیکستان گناهگار است و نحوه تفتیشات در نسبت او چگونه صورت میگیرد. وی میگوید ببینید شهروند روسیه ویکتور بود در امریکا محکوم شد، ولی روسیه تا حال میخواهد این قضیه بازبینی شود و از شهروندان حمایت کند. برخی جامعه شناسان میگویند به خاطر بالا بردن آمار مبارزه با تروریسم برای پلیس ضرور است که به ساختکاری پرونده ها دست زند و گاه در میان قربانی ها قشر کم حقوق ترین مهاجران کاری انتخاب می شوند. سنجش درستی حکم‌های دادگاهی از جریان تفتیشات امری محال است، چون که معمولاً سیستم دادگاهی و تفتیشاتی بین هم در ارتباط و همکاری می باشد و با سبب فساد بلند دادگاه ها هم ناشفاف می باشند. گروه های حقوق بشر روسیه می گویند که مهاجران کاری تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در مقابل مناسبت های ناعادلانه مقامات روسیه و دستیابی به حمایت قانونی از کمترین حقوق برخوردار هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شهر فرغانه نشست کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اید به تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور به پایان رسید. بنا به خبر وزارت امور خارجه تاجیکستان، هیئت دو طرف را نخست وزیران هر دو کشور قاهر رسول زاده و عبدالله آریپوف رهبری کردند. در بیانیه رسمی وزارت آمده است دو طرف خط مرز دولتی در منطقه های علاهیده را بررسی کردند و گفتند که با آنها میسر شده است در مدت کوتاه در مسئله تعیین سرحد و پیشرفت های چشمگیر نایل شوند. در بیانیه وزارت امور خارجه که روز 24 فوریه نشر شد همچنین آمده است در نشست اعضای حکومت ها، وزیران و رهبران نهادهای مهم اقتصادی حضور داشتند. در جریان مذاکرات سرمحصول که در فضای بازدوستانه و سازنده صورت گرفت، رهبران هیئت ها به سطح همکاری های فعلی و رشد مناسبات تاجیکستان و ازبکستان بهای بلند دادند، آمده است در این بیانیه. دو طرف همچنین بسته سازشنامه و قراردادهایی را بررسی کردند که قرار است در جریان سفر شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان امضا شود. قرار است شوکت میرزیف ماه آینده به دوشنبه سفر دولتی انجام بدهد. بیشتر از 90% سرحد تقریبا 1300 کیلومتری بین تاجیکستان و ازبکستان تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتری دیگر مانده است که باید دو طرف سر تقسیم آن به موافقه برسند. حالا معلوم نیست طرف ها در کدام مسائل به موافقه رسیدند و کدام گوشه های مرز هنوز تعیین نشده است. یکی از مسائل مشکل در مذاکرات سرنوشت نیروگاه فرهاد است که آبانبارش در قلمرو تاجیکستان جایگیر است، ولی آن شهری تاشکند را با نیروی برق و آبی آشامیدنی تامین میکند. آبانبار سالهای 50 در قلمرو تاجیکستان ساخته شده است، ولی آن را متخصصان ازبکستان مدیریت میکنند. فعالیت کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان 5 سال قبل در عهد رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف متوقف شد و سال گذشته امام علی رحمان هیئت نوی کمیسیه را به رهبری قاهر رسول زاده تصدیق کرد. تاجیکستان و ازبکستان در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین در 20 سال گذشته مناسبات خوب نداشتند. بعدی در گذشت اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 و با قدرت رسیدن شوکت میرزیف رابطه ها دیگر شد. حالا دو طرف روابط برای شهروندان را آسان‌تر کردند. در کشورهای همدیگر نمایشگاهی صنعتی و اقتصادی و روزهای فرهنگی برگزار می‌کنند. شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان ماهی انور گفت که از این بعد کشورش و تاجیکستان مثل دو همسایه خوب زندگی خواهند کرد، زیرا هیچ همسایه بد را بعد از مرگ کسی نمی بخشد. رئیس جمهوری ازبکستان ضمن سخنرانی در حضور وکیلان ولایت تاشکند روز 6 انور گفت که برای سفر رسمی به تاجیکستان آماده می شود و قرار است ضمن این سفر قراردادهای بزرگ بین دو طرف به امضا برسند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دیپلماتی سابقه‌دار رمضان میرزایو که 72 سال دارد و حالا بازنشسته شده است، شامی 22 فوریه در محفل گفتگوی تمدن‌ها درباره گروگانگیری او در سالهای 1992 صحبت کرد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. رمضان میرزایو گفت این همان زمانی بود که طرفداران و مخالفان حکومت دنیاوی در مقابل هم در میدانهای آزادی و شهیدان سنگر گرفته بودند. میگوید آن زمان در وظیفه رئیس دستگاه دیوان وزیران تاجیکستان کار میکرد. با گفته وی گردی همامدگان در میدان سابق شهیدان در شهر دوشنبه از او طلب کردند که در نزد مردم سخنرانی کند، اما بعد از پایان سخنهایش او را در داخل ماشین سبکروی انداخته با محله مفصوم به یوجنی پایتخت تاجیکستان بردند. وی افزود که بنای تاریک او را همراه با معاون سروزیر وقت تاجیکستان سعید مرادوف، وزیر اقتصاد تختبای غفاروف و رشید علیموف نگهداری کردند. سپس به نزد آنها معاون آن وقت رئیس ولایت کلاب عادل سنگوف را هم آوردند. وی گفت آنها را زیاد تحقیر میکردند و حتی ساکنان محلی را نزد آنها آورده که روی راست آنها را دشنام دادند. احمدشاه کاملزاده که آن سالها در رأس تلویزیون تاجیکستان ایفای وظیفه میکرد، 23 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حادثه گروگان شدنی برخی از اعضای حکومت وقت تاجیکستان را در خاطر دارد، اما مشخص در ذهنش نمانده که خود رمضان میرزایف در میان این افراد قرار داشت یا نه. به گفته جناب کاملزاده وی اطلاع داشت که حادثه گروگان شدنی این نفران از سوی گروه مسلح مربوط به ملا عبدالغفار و همراهش اسمچه اولی صورت گرفته است. رمضان میرزایف در ادامه گفت که همین گروه های مسلح در ماه آوگوست سال 1992 رحمان نبیف پرزیدنت وقت تاجیکستان را در راه به فرودگاه گروگان گرفته طلب استعفایش را کردند. با گفته وی آن روز از مسئول امنیت پرزیدنت نبیف آگاهی یافته است که رئیس جمهور عزم سفر دارد، هرچند او را به عنوان رهبر دستگاه هم در جریان نگذاشته است. وی در این باره گفت:
رحمان نبیف جایی که میرفت بوده سفارش من نمیداد که یا ورتلات تیار کنید یا سمریو تیار کنید، کجا رفتنش نمیدونم، نباشد اگر با من خبر میداد پیش از همه من باید حتما کمیته امنیت ملی را خبردار میکردم.
احمدشاه کاملزاده میگوید که روزی وقوع این حادثه در نزدیکی فرودگاه دوشنبه قرار داشت و شاهد امضای عریضه استعفای رحمان نبیف شده است. و افزود:
در لحظه های آخری با عریضه استعفا امضا گذاشتن جناب نبیف من بودم، اشتراک داشتم در فرودگاه دوشنبه و نماینده های حکومت تقریبا 16-17 نفر حضور داشتند که بین اونها گویا یک شرطنامه شد. اون گروه طلب میکردند که رحمان نبیف میخواد از دوشنبه فرار کند و به خوجند برود، پس استعفا بدهد.
میرزا نصرالدین سعیدوف ادیب تاجیک که زمان نیروهای مخالفین سابق تاجیکستان را نمایندگی میکرد نیز در این محفل گفتگوی تمدنها شرکت داشت. وی بر این نظر است که خاطرات رمضان میرزایف به خاطر سابقه کاری دیپلماتیش زیاد پرده پوشانه است. ادیب تاجیک بر این نظر است که رمضان میرزایف جزئیات حادثه قتل عادل سنگوف معاون وقت رئیس ولایت کلاب را نخواسته است افشا کند. میرزا نصرالدین سعیدوف در این باره گفت:
بیا با وقت نزدیک است تو به آدم نکشد میدیش بعد ما پویم فرمودیم یک تشکیز که وای سنگوف به عذاب ها کسی بدنی لیکن این آدم نخواست این قصه کسی هم پسانده گفت، اما این چیزا البته بابا کن نزدیکن.
احمدشاه کاملزاده تحلیلگر تاجیک میگوید که سالهای جنگ شهروندی ملا عبدالغفار را در افغانستان دیده است که به عنوان یک فرمانده ارشد و ملای سرشناس زندگی میکرد. و افزود که سال 1998 این فرمانده مخالفان به تاجیکستان برگشت و چند مدت پس از سوی ساختارهای قدرتی یکجا با برادر فرمانده دیگر رضوان صادیرو بازداشت شد. به اطلاع احمدشاه کاملزاده این فرمانده سابق مخالفان تاجیک با حکم دادگاه در یکی از زندانهای تاجیکستان به قتل رسانیده شده است. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو، گلارم گلنا تاج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گلنا بالا سرم گلنا چشم راه تو منتظرم یا همه دراشون رو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو برو میبندم گلنارم گلنا بج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنا بالا سرم گلنا چشم براه تو منتظرم یا همه دراشون رو به رو میبندم میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو به رو میبندم میبندم گلنارم گلنا بج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنا بالا سرم گلنا چشم راه تو
یک ساکنی نوحیه پنجکند میگوید ذکر نامش به حیث شاهد در پرونده مربوط به قاچاقبران مواد مخدر زندگی او را دیگر کرد. من مومین احمدی تفصیلات دارم. مرتضی زبیدوف ساکنی 47 ساله دهه فاراب پنجکند گفت سال پیش به مقامات به شرط مخفی ماندن اسمش درباره دو قاچاقبر مواد مخدر خبر رساند. او روزی 22 فوریه بر رادیو آزادی گفت بر اساس خبر او در پی یک عملیات 4 نفر بازداشت شد. شرط این بود که اسمش مخفی میماند. اما زبیدوف میگوید پس از چند ماهی تفتیش معلوم شد که اسم او در پرونده جای شده است و گمانبران از این با خبر گردیدند.
همون حال من گفتشوز هر کجا با گفتشوز موگود که همین با فروخفهی منه که همه بالای چون دعوا خواهر فروخفهی منه در همون حال باور کنید قریب یک سال و اولوتوست که 2000-3000 دوزیم نزار سه کم از دشمن پیدا شد من با زندگی من وزن شد که اومده چکایت کرم اینو من با خاصی فرسان که مان چند نمیدیسته که میگی در عید نامه همون چار که به 7 دوش نامه من هم نامه نصب هم نامه منه که باید که فاش نمی کرم اما همین ده مقصد همه همین درسته.
این مرد میگوید حالا هر نفری با هر اتهام در دهه بازداشت شود انگشت اشاره همچون خبر رسان به سوی او دراز میگردد.
من خانم الله سوزم از بوست و الله قدرم بینم هم مکوریزم و در همه کشلوخ هم نیستم.
مرتضی زبیدوف ماشینی بارکشی شخصی دارد و زندگی خانوادهش از این حساب است. حالا در دست بسته عریضه به دوشنبه آمده است تا شکایتش را در این باره به دادستانی و دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارد. رشید یک ساکنی دهه فاراب پنجکند گفت مردم دو نفری بازداشت شده از آن 4 نفر را بیگناه می‌دانند و به همین خاطر اندیشه‌شان نسبت به مرتضی دیگر شد. معمولا نهادهای انتظامی در برابر همکاران رسمی با برخی از شهروندان به طور مخفی همکاری می‌کنند و در آشکار شدن جنایت از آنها معلومات می‌گیرند. بر اساس قانون‌های تاجیکستان افرادی که پنهانی با مقامات انتظامی همکاری و مقامات را از جنایت آگاه می‌کنند باید نامشان پنهان بماند. یک منبع در مقامات تفتیشاتی ولایت سغد روزی 22 فوریه گفت نمی‌داند آیا بازداشت قاچاقبران در پنجکند با کمک مرتضی زبیدوف امکان پذیر شده است یا نه، اما می‌داند او در این پرونده همچون شاهد ثبت شده است. در جامعه تاجیکستان همکاری ساکنان با مقامات به سختی پیش می رود. بعضی شهروندان که تجربه این همکاری را دارند می گویند در نهایت امر همکاری آنها با این نهادها فاش می شود و آنها زیر فشار خانواده بازداشت شده ها قرار می گیرند. در حالتهای بدتر از این بازداشت شده بدون مجازات می ماند و برای قصد گرفتن از خبر رسان به اصطلاح دندان تیز می کند. مقامات تاجیکستان میگویند اکثرا ساکنان از خبر دادن از جنایت و پیشگیری آن خودداری میکنند. اخیرا برخی روحانیان در نمازهای جمعه از ساکنان دعوت کردند که با مقامات در سمت خبر رسانیدن از جنایت یا افراد شبهه آور همکاری کنند. آنها گفتند خبر رسانیدن از جنایت گناه نبوده بلکه اجرای مسئولیت شهروندی و ایمانی مسلمان است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان با شرکت موبیلی بیلاین دستور داد که نام دو طرفه‌اش چقچق و پنج پرتو را عوض کند. مسئولان این کمیته نام این طرفه‌ها را مغایر به بندهای قانونی زبان دانستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. سعادت شاه مطروبیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بررسی نام‌های مذکور متخصصان به خلاصه رسیدند که آن به معیارهای قانونی زبان مطابقت نمی‌کند. او گفت
ما در همون برابری همون غلط و جبا نویسند استیم. هر یک وقت در همون در شکل شبلون نویسته شده است که در اساسی مثلا کدام موضوعی قانون دیمی توزن در بزر بندر استیم که این رویه نشده است و ترسیم ایتیم که دیگه کند. یعنی در اساسی قانون باید دیگه کند.
مطربیان افسود شرکت ها برای اجرای دستور آنها 3 ماه مهلت دارند و در صورت اجرا نکردن مواد را به دادستانی کل برای اندیشیدن چاره های حقوقی ارسال میکنند. این مقام کمیته زبان گفت مین بعد رکلامه ها را نیز در تابلوهای کنار راه و صدا و سیما نظارت خواهند کرد. با این خاطر کمیته عین زمان طرحی کشوری به خطا را در تارنمای رسمیش راه اندازی کرده است. طریق این روزنه کاربران نام مغازه و عکس و رکلامه و آویزه ها را می فرستند و مسئولان درستی آن را می سنجند. محض با عرضی کاربران تارنما کمیته زبان نام چند شرکت مغازه و قهوه خانه را مخالف به معیارهای قانونی زبان اعتراف کرده امر داده است که آن را اصلاح کنند. از جمله کمیته به قهوه خانه مزه، مغازه زرمن و شرکت آب زلال دستور داده است که نامهایشان را به معیار قانونی زبان مطابق کنند. اما تهیه‌گران و آفرندگان مواد ترغیباتی و رکلاموی در تاجیکستان میگویند با آنکه جانبدار پاکیزگی زبان تاجیکی هستند، طلبات بیش از حدی کمیته زبان نباید مانع رشد بازار رکلامه و تخیل و نوگانی در تبلیغات شود. شیرعلی جورابایف رهبر یک شرکت تبلیغاتی در تاجیکستان میگوید او نیز جانبدار پاکیزگی و رعایه قانون زبان هست، اما طرزی که آن را کمیته زبان اجرا میکند بر زیان دولت تمام میشود. وی گفت
کمیته زبان اصرار می‌ورزد که برند و سلگان های جهانی نیز به زبان تاجیکی ترجمه شود. فرض کردیم اگر سلگان سنیکرز یا نیترمزی سنیکرز نی را به تاجیکی ترجمه کنیم 18 کلمه می شود. اون نه در تابلو می گنجد و نه مضمونی اصلش را می دهد. این گونه طلب ها نه تنها غیر منطقی هستند بلکه بر زیان دولتند، چون که شرکت های بزرگ از جایگیر کردن رکلام در تابلوهای تاجیکستان دست میکشند. فکر میکنم کمیته باید به مسئله های بی واسطه زبان مشغول شود نه رکلام.
جورابایف افزود بازار رکلام تاجیکستان خصوصیت های خود را دارد که آفرندگان آن را وادار می سازد با آن کنار آیند. او که تجربه 15 ساله تهیه رکلام ها را دارد می گوید گاه هنگام پخش رکلام ها در تلویزیون بحث مرز اخلاق رو می زند. او گفت
مثلا ما بارها با مسئولان تلویزیون بر سر اندازه یوبکه های قهرمانان رولی که تبلیغاتی که باید در تلویزیون دولتی پخش می شد بحث داشتیم. البته این خیلی بحث ها می شود، هرچند من آنها را می فهمم، چون که آنها در مجبور به محتوای کلی برنامه های تلویزیون جوابگر هستند.
فیروز حکیم و تهیه‌گر دیگری رکلام ها میگوید مشکل اصلا نه در آفرندگان آن بلکه در خود زبان است. وی افسود تهیه‌گران رکلام پیش از همه در اندیشه مخاطبان هستند و کوشش میکنند آن را طرز تهیه کنند که فهمو باشد. فیروز حکیم میگوید در چنین شرایط کمیته زبان به جای مبارزه با تهیه‌گران رکلام در فکر به ترتیب آوردن زبان و معین کردن یک معیار معین باید باشد. وی گفت
همه ملت ها از مرحله ای که ما حالو هستیم گذشتند. مثلا یک زمان لرمنتوف در روسیه مسئولیت را بردوش گرفت و معیارهای زبان را مقرر کرد و گفت انا با همین زبان منبت گپ میزنیم. در ما نیز باید همین میسیه را کسی بردوش گیرد. در مکتب ها تعلیم زبان ادبی باید پرزور شود که همه آن را فهمند. بعد در این حالت از آفرندگان رکلام می شود زبان ادبی را طلب کرد.
ضمناً میان کمیته زبان و شرکت های موبیلی قبلا هم بر سر کلمه های در رکلام استفاده شده بحث سر زده بود. سال 2014 این کمیته از شرکت بلاین خواسته بود اسم طرفای لوبایجو را عوض کند. بعدن خدمات ضد انحصاری بنابر ارزان بودن نرخ گفتگوها در دایره این تعریف از این شرکت تقاضا کرد که آن را کاملا از بین ببرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
دلبر سمدوا مدیر کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت با سن 50 قدم گذاشت. خانم سمدوا 5 سال اخیر به حیث مدیر بخش روزنامه‌نگاری عمدتاً به کار تعلیم و تدریس و بهتر کردن شرایط آموزش در این بخش تلاش داشت. تأسیس استودیوهای رادیو و تلویزیون در بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه خوجند را به نام او ربط می‌دهند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب شما را از شهر خوجند همراهی می‌کنم. در این برنامه خانم سمدوا مهمان ما و شماست. دلبر بانو، چی برنامه‌هایی بود، چی با آرزوهایی بود که شما تلاش دارید عملی کنید اما حالی تا امروز نشده است عملی؟
تشکر. خرد بودیم، میگفتند که 50 ساله شده است، برای ما خیلی عمری دراز محسوم است، ولی چون امروز بنده به سن مبارک 50 رسیدم، واقعا عقفا نگریستم و اندیشه کردم که چی کارهایی را باید به انجام می رسانیدم، توانستم به انجام رسانم و چی کارهایی هنوز هست که باید به انجام رسانم. امروز یکی از برنامه هایی که در نزد ما گذاشته شده است که باید عملی شود، تأسیس دادن دو اختصاصی نو، یکی اختصاص ژورنالیستی بین‌المللی و دیگری ژورنالیست تلویزیون و رادیو.
بله، و طلبات روز هم هست.
بله، و طلبات روز هم هست. رکتر دانشگاه امروز، رئیسی دانشگاه این تصمیم ما رو، اقدام ما رو دستگیری کرده استودند. خب در برابر 13 اختصاصی نوی که در نشست مطبوعاتی بیان داشتند، دو اختصاصی که وابسته به ژورنالیستیکا هست هست. خب باوری دارم که در نزدیکی انشاءالله دست، شاید همین سال، شاید سال آینده، این دو اختصاص کشوده می شود، اجازه داده می شود. ببینید ولایت سوخت با دولت های قرغیزستان، ازبکستان همسرحد است و با ما این تیار کردن ژورنالیست بین الخلقی که با دانستن دو زبان خارجی، یعنی زبان انگلیسی و زبان روسی، خیلی و خیلی ضرور است.
بله،
انمین گونه اقدام داریم.
دلبر سمدوا، نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبری بخش حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت، 14 فوریه سال 1968 در ناحیه بابوجان غفوروف تولد شده است. ختم کرده بخش ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه بوده، سال 1994 اسپیرانتورای این دانشگاه را به پایان آورده است. از سال 1995 تا سال 2002 در تلویزیون دولتی ولایت سوخت STV و تلویزیون خصوصی SM1 به حیث خبرنگار فعالیت کرده است. دلبر سمدوا سال 2002 رهبری سازمان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت انتخاب گردیده، تا امروز رهبری بخش سعودی این حزب را بر دوش دارد. از سال 2013 مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف میباشد.
دلبر بانو،
بسیار اقدام خوب است، واقعا سری وقتی هم است، چون که به هر حال یک انتقاده که وقتی که درباره ژورنالیستیکای تاجیک میرود، بسیار میگویند که کسانی که مثلا با زبان های دیگر، مثلا انگلیسی یا حتی روسی هم بگیریم، انگشمار هستند. من در مثال اگر ولایت سوخت بگیریم، خوب نامی نعمت الله می سیف یاد می آید، تلاو رسول زاده و چند نفر، خیلی
بابا جان اکراموف
که خیلی فعال بودن، لیکن سالهای آخر که کارهای ادبی بیشتر گذاشتند ولی کم نویسند. لیکن همین چند نفر است،
بله، چند نفر است.
بگیریم که به زبان انگلیسی بنویسند و در باره تاجیکستان و ولایت سوخت نویسند، تقریبا که نیست، دائمی انتخاب میشه. شاید باز شدن همین اختصاص نو در کافدرا همین مشکله حل بکنند. ولی برای این مثلا متخصصای هم هستند، امکان هست که مثلا متخصصای دعوت شوند.
بله، خب برای این امروز بعضی به هر حال پتانسیلی همین کافدرا میرسد. امروز خوشبختانه کریمبوی کومیلف که در بیوسته با حمایه رساله نامزدی شان هم در باره آژانس های اطلاعاتی فرگانا و آسیا پلوس است. خیلی متخصص ورزیده هستند که می توانند به زبان روسی درس گویند. الهام جمالوف که تجربه بای دارند می توانند درس گویند و چند معلم دیگری را من می توانم نمبر کنم از قبیل اینوبات قاسم و خب بنده می توانیم به زبان روسی و با جلب چند متخصصانی که امروز در واسطه اخبار عامه فعالیت دارند. مثلا ما علاقه گفتشونی داشتیم با نعمت الله میرسیدف که به واسطه می توانند برای تیار کردن ژورنالیستی بین‌المللی سهم خودشان را گذارند. با آقای بابا جان اکراموف این صحبت داشتیم و چند ژورنالیستان دیگر هم در حالی تأسیس یافتن این اختصاص ها، تشکیل گردیدن این اختصاص ها، حتما از ژورنالیستان بیرون هم دعوت میکنیم و با وجود این باز متخصصان الحال آماده کرده استادیم از بین ختم کرده های خودمون که با انگلیسی خیلی خوب گپ میزنن و البته در نقشه تعلیمی فن تدریس فن های اختصاصی یا با زبان انگلیسی و یا با زبان روسی براهمانده میشه. برای ما برای یک دولتی که علاقه 26 سال است صاحب استقلال استیم، ما باید علاقه ژورنالیستیکای ما جوابگو به معیارهای بین المللی باشد. ما توانیم که با ان همین خطرهای جهانی شوی جوابگو باشیم. امروز با امنیت کشور مثلا نداشتن این ژورنالیستان جوابگوی معیارهای بین المللی این علاقه با امنیت کشور خلل وارد می سازد. ببینید مثلا سالهای پیش سنگ می زنند و تا هنوز احساس می شود از قبیل ژورنالیستان روس پانامریوف مثلا سابچاک که سنگ می غرونند به طرف تاجیکستان. ما بین خودمون می نویسیم با زبان خودمون در مطبوعات خودمون ولی نیست ژورنالیستی که امروز با اون زبان های دیگر با اونا جواب نویسد و در رقابت سالمی واقعی قرار داشته باشیم. امروز انا همین چیز به ما نمیرسد.
دلبر ما و شما که همسبق هستیم، همسبقان دانشگاهی که از سال 1986 تا 90 بعد اینکه ما از خدمت حربی آمدیم با سنف شما به گروه شما پیوستیم و همراه که تحصیل کردیم و همراه در خوابگاه هم که در گیپرزین خوابگاهی فکولتی فلالوگیا و شرق شناسی زندگی داشتیم، قایده های عجیبی هم بود برای مثلا متخصیص هایی که ختم کرده های دانشگاه که دیپلم به دست می گرفتن، مثلا تقسیم می کردن با اگر بگیریم ژورنالیستان را یا اینکه عموما آموزگاران را با دانشگاه ها یا با رسانه ها حالا چگونه است؟
خب تشکر. واقعا درست قید کردید که در زمان شوروی در اون وقتی که من و شما تحصیل داشتیم، چون ما در همون یک جای با فیلولوک ها تحصیل داشتیم و در هفته یک مرتبه یک روز روز پنجشنبه بود که ما درس های اختصاصی می خوندیم و وقتی تقسیمات در دانشگاه علاقه معین می شد که با کجا می رود و یا درخواست می آوردیم از جایی که می خواهیم بس فعالیت داشته باشیم، بله همکاری داشته باشیم، درخواست می آوردیم، پس تقسیمات اونجا می شد.
بله این خیلی هم نبود که مثلا ختم کردن مثلا همکاری نداشته باشد و اختصاص خوب نداشته باشد و روان کنم به یک مثلا رسانه.
واقعا درست قید کرده. در حقیقت علاقه ما از دوره دانشجویی همکاری های خیلی خوب داشتیم و علاقه از کورس چهارم معلوم بود که کی به کجا می رود. خب امروز هم وضعیت قریب که همین گونه است. خب من بسیار یک سوال عجایب گذاشتین، مرا وادار کردید که یک نظر کنم و مقایسه کنم دیروز و امروز را. ببینید اگر در دوره شوروی برای تجربه آموزی رفتن تنها چند رسانه های ناحیوی و جمهوریوی و ولایتی وجود بود و اگر واسطه اخبار الکترونی بجز تلویزیون و رادیوی دولتی
و خیلی کم هم بود،
همین دو تلویزیون بود
همان در ولایت و
انتخاب نبود. ولایت سال 90 تاسیس یافت.
بله ولایت هم در دوره استقلال
بله انتخاب نبود برای ما. انتخاب موجود نبود و مثلا برای اون که تجربه آموزی رو ما در دولتی امروز در دولتی ازبکستان اون وقت در جمهوری ازبکستان مثلا میگذروندیم در تاشکند مثلا در یگانه روزنامه تاجیکی
اووزی
تاجیک خیلی ما تلاش میورزدیم که با ان همین روزنامه سفربر شویم. ببینید که امروز برای دانشجویان انتخاب خیلی وسیع موجود است. شروع از تجربه آموزی تا با کار رفتن انتخاب از خود آنها است.
در خود خوجند که بیشتر 10 رادیو و تلویزیون خصوصا تلویزیون
7 تلویزیون و اگر خطا نکنم 7 6 7 رادیو موجود است.
بله.
در یک شهر خوجند
هست.
و واقعا طبیعی است که در علاقه در نوحه اشت رادیو خودش دارد.
کنی بادام و
استراوشان دو رادیو خودش دارد. کنی بودم دو تلویزیون دارد اسفرا، یعنی که انتخاب خیلی زیاد است. بله. مشکلات دیگر چیز است.
خوب چی؟
متخصصی کسبی بودن، نوشته توانستن، کسبی خود خوب دانستن، از تمام طلبات های ژورنالیستیکا برخوردار بودن.
دلبر بانو، شما را در دایره های سیاسی کشور سال هاست که همچون یک زنی سیاست مدار می شناسند، چون که رهبری بخشی حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد را بردوش دارید، ولی در آستانه انتخابات پارلمانی گذشته گفتید که عمدتاً با کارهای تعلیم و تدریس مشغولید و از کارهای سیاسی تا اندازه کنار رفته اید.
خب در حقیقت اصلا نفری که در همین جامعه زندگی میکند به سیاست بوده نمیتواند. سیاست این زندگی همروزه ما این سیاست است. خب ببینید سیاست اقتصادی میگویند و اجتماعی میگویند و سیاست فرهنگی و دیگر و دیگر همش به واسطه با سیاست علاقمند است و حیات هر روزه انسان این سیاست است. حتی سیاست خانوادگی از روی یک سیاست درست در تربیه فرزندای براهنمونید ببینید که جامعه بچی مبدل میشود و خوشبختانه هنوز من از سیاست دور نرفتم، هنوز من فعالیت سیاسی خود را ادامه داده استادم و بیشتر من در بخش زنها فعالیت دارم. هنوز برای تیار کردن ببینید در تاجیکستان تمام امکانیت و شرایط برای بلند شدن مقام زن موجود است. امکانیت من در نظر دارم، سندهای خیلی زیاد قبول شده است، سندهای حقوقی و زیاد قبول شده است که زن در جامعه موقع خودش داشته باشد و این علاقه از اون زن وابسته است که وی چگونه موقع خودش میابد. و من واقعا زیاد سوال میدهند که چون شما نماینده حزب اپوزیسیون هستید چگونه در دانشگاه فعالیت میبرید؟
بله.
باور کنید معصوم جان، برای من یگان مشکلات وجود ندارد، برای من همه رو خوک شده است. شاید این از خود شخصیت هم وابسته است که باید چگونه کار میکنند. مثلا من کلن تغییر نیفتم، من همون دلبر سمندوی هستم که پیش بودم. شاید هر چیزی که من پیشنهاد میکنم، خود در دانشگاه، خود در فعالیت شورای جمعیتی که من عضو اون شورای جمعیتی هستم، مرا میشنوند. حتی تو سطح رئیسی ولایت در جلسه ها حتما پیشنهاد ما رو نیز به انوبت میگیرند و حتی اگر من سخن نکنم از من پرسان میشن که برای شما خاموش هستید، برای چی یکم پیشنهاد نمیکنید. ولی باز هم میگویم که از خود شخص بسیار چه وابسته است.
بله.
شما چگونه در جامعه موقع خودتون معین میکنید؟ اگر موقع شخص برای بهتر شدن وضع جامعه روانه شده باشد، برای پاس داشتن ارزش های ملی، برای انامین در روحیه وطن دوستی تربیه کردن شاگردان خودتون، چرا نه؟ من گمان میکنم که رسالتی هم ژورنالیستیکا، هم سیاستمدار، هم معلم این است که وی باید جامعه رو به پیش برد.
تشکر از دلبر سمدوا، مدیر کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند که مهمان نوبتی رادیوی آزادی بود. به امید سلامتی هر یکی شما شنونده های ارجمند، برنامه مهمان آزادی را من معصوم محمد رجب پایان میبرم. خوش باشید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بازی جودای اروپا میانی مردان که روزهای 17 و 18 فوریه در شهر اوبروارت آستریا برپا گردید ناکام شدند. در این مسابقات 283 گوشتگیر از 42 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات سه پهلوان جوان نمایندگی کردند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن زیر 73 کیلو در دور اول به رقیب آستریایش غالب آمد، ولی در دور بعدی از گوشتگیری آذری مغلوب شد. جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو در دور مقدماتی از گوشتگیری ایتالیاوی شکست خورد. تیمور رحیموف در وزن زیر 100 کیلو در دور اول به رقیبش از رومینیا پیروزی به دست آورد، ولی قوازمایی دومش را به پهلوان گرجستان باخت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در سال 2018 در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاد رخت گیریم.
مسابقات بازی جودای اروپا در شهر اوبروارتی آستریا برای پهلوانان تاجیک اولین مسابقات بین المللی در موسم امسال به شمار می رفت. دسته خوجند شهر خوجند که از روی نتایج دو بازی پلی آفی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم اهلی بالکان‌آباد ترکمنستان با حساب عمومی 0-3 شکست خورد، از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم شد. بازی جوابی که 20 فوریه در شهر خوجند برپا گردید با پیروزی مهمانان با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل را وزیرگلدی الیاسف و سلیمان محادف در نیمه دوم بازی به دروازه میزبانان وارد کردند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
معلوم شد که بچه جوان و کمتر تجربه شون نمیرسد. در آینده باوری داریم که اینو البته کمتر تجربه میگیرند و از این بازی ها تجربه شون بلند میشد. در آینده باوری داریم که غلبه در پیش هستند.
بازی اول میانی دسته های اهل و خوجند که 13 فوریه در شهر بالکان‌آباد دایر شده بود با پیروزی فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 به انجام رسید. به این ترتیب از روی نتیجه گیری دو بازی تیم اهل با حساب عمومی 3-0 پیروز شد و به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. همکنون دسته اهل جایزه‌دار نقره قهرمانی فوتبال ترکمنستان در گروه دی با دسته های قهرمانی کشورهای خود استقلال تاجیکستان، التین اسیری ترکمنستان و آلای قرغیزستان رقابت می کند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی تیم ریگر تدز ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد، برای بار چهارم برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان دسته های ریگر تدز و استقلال 15 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. رامیش جلیلوف بازیگری استقلال در آخری نیمه اول دیدار حساب را باز کرد. دو گل دیگری استقلال را دلشاد واصف و احسان پنجشنبه در نیمه دوم بازی به ثمر رسانیدند. یک گل ریگر تدز را سید امیری سید احمد در دقیقه های آخری بازی به دروازه استقلال وارد کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف بازیگری تیم استقلال پس از بازی نهایی به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاریده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم، روز نشان دادیم. چیزی که مربی به ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
ضمناً سالی گذشته دسته استقلال در بازی نهایی تیم ریگر تدز را با حساب 2-1 شکست داده بود. به این ترتیب استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از سال 2012 برای بار هفتم دایر گردید مکافاتانیده شد. اعضای دسته با مدال های طلا سرفراز گشتند. به دسته ریگر تدس مدال های نقره تقدیم شد. مدال های برنجی نصیب دسته پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی گردید. این دسته در بازی برای جای سیوم تیم CSKA پامیر دوشنبه را در زمان اضافی با حساب 2-1 مغلوب ساخت. دسته منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی در ترکیه بر تیم منتخب جوانان قزاقستان با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را وحدت خانانوف به هدف رساند. این بازی آخرین سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا روز 19 فوریه در آنتالیا ترکیه برپا گردید. منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع‌آوری تعلیمی و تمرینی دسته در آنتالیا 4 بازی سنجشی انجام داد. فوتبال بازان جوان تاجیک قبل از بازی با منتخب جوانان قزاقستان در 3 دیداری پیشین از تیم ویلی دانیا با حساب 0-2، از دسته منتخب جوانان فرنس واروش مجارستان با حساب 1-3 و از تیم منتخب جوانان اسلوواکیا با حساب 0-1 شکست خوردند. مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه آن بازی هایی را که باختیم به علت خطاهای برخی از بازیگران ما در خط دفاع بود. از جانب دیگر ما با تیم های اروپایی بازی کردیم که سطحشان نسبت به ما بالاتر است. ما در بازی های سنجشی بازیگران را از آزمایش میگذرانیم و هیئت نهایی دسته منتخب را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معین میکنیم.
پسرسن اپریدیلیلیس составом с комплектованием команды.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزی برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در بازی های 23 زمستانه المپیک که در شهر پیونچخانی کره جنوبی جریان دارند، در 11 روز مسابقات ورزشکاران 27 کشور با مدال ها مکافاتانیده شدند. منتخب نروژیا که 33 مدال گرفته است، در حساب عمومی دسته ای هم از روی صفت مدال ها و هم از روی شماره عمومی مدال ها مقام اول را کسب نموده است. آلمان که 24 مدال دارد، در مقام دوم می باشد. کانادا با 21 مدال در جای سوم، هلند و ایالات متحده آمریکا با 16 مدالی متناسباً در جایهای چهارم و پنجم قرار دارند. از کشورهای سابق شوروی در المپیاد زمستانه در پیونچخان ورزشکاران بلاروس با 2 مدال، 1 طلا و 1 نقره جای 15، اوکراین با 1 مدال طلا جای 18، روسیه با 13 مدال، 4 نقره و 9 برنجی جای 20، لاتویا و قزاقستان با 1 مدال برنجی جای 25 را اشغال کردند. ورزشکاران 8 جمهوری دیگر سابق شوروی تا حالا مدال نگرفتند. ولی در المپیاد زمستانه در پیونچخان ورزشکاران تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک ندارند. ورزشکاران ترکمن عموماً در یگان المپیاد زمستانه شرکت نورزیدند. و اما ورزشکاران تاجیک که از سال 2002 تا سال 2014 در 4 بازی های المپیک زمستانه اشتراک داشتند، این دفعه نتوانستند که به المپیاد زمستانه در پیونچخان راحت بگیرند. سببی آن را دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالله‌زاده در یک نشست خبری در دوشنبه چنین شرح داد:
برای شرکت کردن در بازی های المپیک باید که ورزشگر خال خوب دست آورده راحت به بازی های المپیک را بگیرد و طبق نقشه ما ورزشگران را به ژاپن، روسیه، قزاقستان و بسیاری کشورها زیاده از 31 مسابقه اشتراک کردند. از سبب نامساعد بودن باد و هوا که چنان که شما میدونید امروزها در تاجیکستان هم برف نیست و ورزشگران ما حالا امکانیت ندارند از سبب نبودن برف در سفیدره با مشق مشغول شوند و این چنین در دیگر کشورهایی که ما در نقشه داشتیم باید ورزشگران برآمد میکردند راحت میگرفتند برف نشد مسابقه ها از بین رفت و آنها نتوانستند که در 18 مسابقه اشتراک کنند و ورزشگران هنرنمایی خیلی خوب کردند همگی 10 خال نمیرسید. من باوری کامل داشتم اگر اون 18 مسابقه ای که ما ورزشگران رو از لحاظ تامین لباس و خرید چیپتای هواپیما اونها رو به روی شرکت در مسابقات روانه کردیم ولی اونها منتظر مسابقه بودن، مسابقه برگزار نشد و اونها نتوانستند که یعنی که خالهای ضروری رو به دست آورده در این بازی ها شرکت کنند.
در بازی های 23 زمستانه المپی اشتراک نکردن ورزشگران تاجیک متخصصان و کارشناسان ساحه و علاقه مندان ورزش را نگران کرده است. سابق رئیس کمیته ورزش تاجیکستان وزیربیک نظیرف به رادیوی آزادی گفت
بازی المپی در تاجیکستان اشتراک نکرد. من میخواهم برای چی پرچم تاجیکستان در کره جنوبی نیست؟ آینده خیلی ممکن کردیم برای جوانان که پرچم تاجیکستان باید در همه گرد گوشه دنیا باشد.
همکاری ما افسانه اکوبرشویوا از ساکنان شهر دوشنبه خواهش نمود اندیشه های خود را درباره راه نیافتن ورزشکاران تاجیک به بازی های زمستانه المپی در پیانچخن کره جنوبی بیان سازند.
پیش از اینکه المپیاد بروی باید که در خواجه جا گیری یا چند بار در چند المپیاد مسابقه ها اشتراک کنی جایزه دار باشی بعدا میتونی که در جای اشتراک نمایی.
من تماشا میکنم اما به زب است که تاجیکای خودمون اشتراک نمیکنن.
سبب است دایی اپاجان که تاجیکا همه شرایط همی زالا ندارن که ما با اون خاکه بازی رویم. این روز در همین جوده استودونی نیستن که همین گناه ورزشکارون تاجیک رو در همین روی تربیت دیان. ما فکر میکنم همین گناه استودون نیستن این روز. و شاید سبب در همون بازی اولیمپی اشتراک نکردن این نوجوانان همین نبودن همون استودون هستن.
مربیایی که مثلا صاحب تجربه باشن نیستن، هستن که از تاجیکستان خدمانونه که اوخه مربیایی ساز نیستن. اکثر
بسیار با اونا میکنن که مثال مثال برف نبرید خنکی مثال چی نکرد این کنات برای ورزش این کنات برای یعنی تیاری دیدن با مسابقه این کنات نداشتن اونها با اونا میکنن
یا تیاریشون نقص نیست ممکن است برای همین باشد.
خب بغیر از همین چی سبب باشد؟
خیلی سبب همین یک کمش ممکن است فینانس
بودجه که برای اونجا رفتن مثال لازم است اونها ندارن ممکن امکاناتی رفتن ندارن از همین سبب ممکن رفتن نتوانند.
بازی های 23 زمستانه المپی در شهر پیانچخن کره جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. مراسم پیشداشوی المپیاده زمستانه شب یکشنبه در ورزشگاه المپی پیانچخن برگزار می شود. شنوندگان عزیز در آخری برنامه امان یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک پیشکش می شود. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در بازی سنجشی تیم اقتپه تاشکند را که در لیگ اول فوتبال ازبکستان بازی می کند با حساب 5-3 مغلوب کرد. این بازی 21 فوریه در شهر تاشکند در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در پایتخت ازبکستان تا روز 26 فوریه ادامه می یابد برگزار کرد. 4 گل استقلال را شریدین بابایف و 1 گل دیگر را امیربیگ جورابایف به هدف رساندند. باید گفت که پیش از این دیدار استقلال در 2 بازی سنجشی در تاشکند از تیم قوقند شهر قوقند و سغدیان شهر جیزخ که در سوپر لیگ فوتبال ازبکستان بازی میکنند با حساب 1-0 شکست خورده بود. ضمناً بازی های سنجشی با باشگاه های ازبکستان برای استقلال یک مرحله آمادگی دسته به مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می شوند. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
زیبا پیشوازش گیره و رفتایار می آید همی که را